سلام به برنامه ساعت 3 بعد از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه تا ساعت 4 با شما هستیم. در صدر مطلب و موضوعات خبری ما میشنوید که کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان میگوید صندوق های رای که در مورد آن شکایات دسته اول موجودن قرنطین خواهند شد. دیگر گزارش ها را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. پیش از همه سرویس خبری این ساعت در خبرهای جهان تا لحظات دیگر داریم که سه خبرنگار گرجستانی در خط مرزی منطقه جدا شده اوسوتیای جنوبی بازداشت شدند و مقام ها در کره جنوبی گفتند پس از غرق شدن یک کشتی در آبهای جنوب غربی این کشور 300 نفر تا حال مفقودند. نخست خبرهای افغانستان با فرشته ندا.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری میگوید آیسا، وزارت مهاجرین و آیسا از جمله ضعیف‌ترین نهادها در امر مبارزه با فساد اداری بودند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از افزایش شکایت جدی در خصوص شکایت انتخاباتی خبر داده است و ولسی جرگه افغانستان قانون مالیه بر افزایش ارزش را در 9 فصل و 35 ماده تصویب کرد. تفصیل اخبار. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری افغانستان میگوید آیساف، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره حمایت از سرمایه گذاری در این کشور از جمله ضعیف‌ترین نهادها در امر مبارزه علیه فساد اداری بودند. این مسئله در پنجمین گزارش 6 ماه گذشته این کمیته که امروز به نشر رسید گفته شده است. یما ترابی، یک تن از اعضای این کمیته، هنگام نشر این گزارش چنین گفت:
متاسفانه بگویم که سه نهاد ما داریم که کاملا ضعیف بودند در این قسمت، از جمله نیروهای بین المللی کمک امنیت به افغانستان است یا آیساف، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان است و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا آیساف.
این در حال است که مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره حمایت از سرمایه گذاری این مسئله را رد می نمایند. آیساف تا کنون در مورد نشر این گزارش ابراز نظر نکرده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از افزایش شکایت جدی در خصوص شکایت انتخاباتی خبر داده است. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت از مجموع شکایت رسمی و مستندی که برای آنها رسیده، بیش از 890 مورد آن در کاتگوری اول قرار دارد. آقای محسنی گفت پس از بررسی این شکایات ممکن بالای نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تاثیر بگذارد.
در مجموع 892 مورد شکایت نسبت به کاندیداهای محترم شورای ولایتی، ریاست جمهوری و همچنین کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته که در کاتگوری الف قرار دارد.
آقای محسنی همچنان گفت این شکایات از سراسر افغانستان برای آنها رسیده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید مریم کوفی، عضو ولسی جرگه، در اثر فیر مرمی یک نیروی امنیتی زخمی شده است. در یک اعلامیه این وزارت آمده است که این رویداد پس از مشاجره لفظی میان خانم کوفی و نیروهای امنیتی صورت گرفته است. مریم کوفی، عضو ولسی جرگه، شب گذشته در نزدیک منزلش در ساحه شهرک آریای کابل در اثر فیر مرمی زخمی شده است. منبع می‌افزاید که تاکنون علت این قضیه روشن نیست، اما تحقیقات در زمینه جریان دارد. و ولسی جرگه افغانستان قانون مالیه بر افزایش ارزش را در 9 فصل و 35 ماده تصویب کرد. این قانون بالای شرکت های تطبیق می گردد که اجناس دارای نرخ بلند را به بازار عرضه می کنند. امیر خان یار، رئیس کمیسیون بودجه و مالی ولسی جرگه، در این مورد چنین گفت:
به یقین ما که امسال ما خود بتوانیم که 10 میلیارد واید از این تاریخ به دست بیاوریم و در سالهای آینده ما میتوانیم که از 20 میلیارد تا 30 میلیارد افغانی از این تاریخ به دست بیاوریم.
با گفته آقای یار، این قانون بر واردات و فروش لوازم زینتی، موترهای مدل بالا، مواد تعمیراتی و سامانالات برقی تطبیق می‌گردد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان می‌شنوید.
رادیو آزادی.
با عرض سلام، یک مقام ایرانی میگوید تهران در مذاکرات هسته‌ای با 6 قدرت جهان بالای موضوع راکت‌های بالستیکش گفتگو نخواهد کرد. هدف این مذاکرات محدود ساختن برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران است. جنرال حسین دهقان وزیر دفاع ایران به خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز گفت برنامه راکت‌های بالستیک ایران هیچ ربطی با مذاکرات هسته‌ای ندارند و ما به هیچ کس اجازه مداخله در این قضیه را نمی‌دهیم. این در حالی است که ویدنی شرمن یک مذاکره کننده ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اخیراً گفت مسئله راکت‌های بالستیک تهران باید بخشی از توافق نهایی در مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران باشد. ایران در گذشته هم گفته است که برنامه‌های دفاعیش بخشی از گفتگوها با نماینده‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین نخواهند بود. ایران به تازگی راکت‌های را با برد تقریباً 2000 کیلومتر ساخته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید دیدار چهار جانبه ای که قرار است فردا در مورد اوکراین برگزار شود هنوز هم شامل آجنده است. قبلا روسیه گفته بود که استفاده از نیروی نظامی بر ضد جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین برگزاری اجلاس چهار جانبه را با خطر روبرو خواهد کرد. انتظار می رود این دیدار میان ایالات متحده آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. نیروهای امنیتی اوکراین در عملیات ضد تروریسم که دیروز راه اندازی کردند یک پایگاه نظامی کوچک در شرق این کشور را در کنترل خود آوردند. جدایی طلبان اشغال ساختمان‌های دولتی را در تقریبا 9 شهر شرقی اوکراین ادامه دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده گفته است که اوکراین در آستانه یک جنگ داخلی است. انتظار می‌رود امروز پارلمان اوکراین بحران در شرق این کشور را در یک جلسه پشت درهای بسته به بحث بگیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز امروز جلسه‌ای را درباره وضعیت بشری در اوکراین برگزار خواهد کرد. مقامات در کره جنوبی گفتند پس از غرق شدن یک کشتی در آب‌های جنوب غربی این کشور 300 نفر تا حال مفقود شدند. این کشتی هنگام غرق شدن حدود 460 نفر مسافر داشت. مقامات تایید کردند که 2 نفر در این رویداد کشته و 164 نفر نجات داده شدند. تا حال علت اصلی غرق شدن این کشتی روشن نشده است. به گفته مقامات رسمی 325 شاگرد یک مکتب شهر سئول در میان مسافران این کشتی غرق شده هستند. یکی از شاگردانی که نامش ذکر نشده و تازه نجات داده شده بود به خبرگزاری رویترز گفت او میگوید در داخل کشتی اعلام شد که در چوکی های خود بنشینیم، اما کشتی در حال غرق شدن بود. شمار زیادی از شاگردان فرار کرده نتوانستند. ده ها قایق، هلیکوپتر و مردان آب باز عملیات نجات را در محل به پیش میبرند. گزارش ها از کره جنوبی میرسانند که تعداد زیاد مسافران هنگام غرق شدن در داخل کشتی گیر مانده بودند. و 3 خبرنگار گرجستانی در خط مرزی منطقه جدا شده اوستیای جنوبی دستگیر شدند. شبکه تلویزیونی TV3 که مرکز آن در شهر تبلیسی است میگوید یک خبرنگار، یک تصویربردار و یک تکنیکر نشراتی توسط نیروهای روسی پس از چاشت دیروز بازداشت شدند. این تیم خبرنگاران بالای چگونگی خطکشی های مرزی میان گرجستان و اوستیای جنوبی گزارش تهیه میکردند. گفته میشود روسیه تلاش دارد تا این خط مرزی را تا حد امکان در عمق قلمرو گرجستان ترسیم کند. رئیس خبرگزاری رسمی اوستیای جنوبی گزارش داده است که مقامات این منطقه جدا شده از گرجستان دستگیری این خبرنگاران را به اتهام زیرپا کردن قوانین مرزی تایید کردند. مسکو پس از یک جنگ کوتاه با تبلیسی اوستیای جنوبی و ابخازیا را به حیث قلمروهای مستقل به رسمیت میشناسد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 38 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. این هم فهرست از مطالب و موضوعات ما در این برنامه. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان تصمیم بر قرنطینه برخی از صندوق‌های رایدهی دارد.
مواردی که در کاتگوری الف قرار داشت تصمیم گرفتیم که صندوق‌ها، مراکز و محلات رایدهی به حالت قرنطینه قرار بگیرند.
مریم کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان با دنبال یک مشاجره لفظی با یک کارمند امنیتی در کابل زخمی شده است. این را وزارت داخله افغانستان میگوید. بررسی مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم در این برنامه جا دارد. در کنار مطالب و موضوعات خبری ما، تحولات تازه مربوط به اوکراین را هم دنبال میکنیم. در برنامه در جستجوی انصاف، جمعگل خوشخوی از هنرمندان سابقه دار افغانستان از خواستش میگوید.
ما میخواهیم که تقاعد ما را بده باز بلیم. اگر میخواستم به طور بالمقدم کاری میکنم، اگر بلیم نمیخواست هیچ کار نمیکنم.
و ناامنی از مشکلات عمده فرارای اجرای پروژه های استخراج نفت و گاز در افغانستان.
محافظین همی پروژه را مین مانده بودن و 7 نفرشان شهید شدن. این بسیار زیاد مشکلات برای ما جور میکنه که باز چنایا هم یک کم عقب نشینی میکنه که والا ما این کار را پیش برده نمیتونیم.
صحبت ما را با رئیس اداره پترولیم وزارت معادن و پترولیم در برنامه حقیقت چیست بشنوین. این دو برنامه در نیمه دوم نشر بشوند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام مجدد، من ستار فروخ و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک را بپذیرید. کمیسیون شکایات های انتخاباتی افغانستان میگوید تمامی صندوق های مرتبط با شکایات دسته اول را قرنطین خواهند کرد. مسئولان در این کمیسیون امروز در کابل گفتند بررسی بیش از 890 مورد شکایات انتخاباتی که از سوی آنها در ردیف اول قرار داده شده بر نتایج انتخابات تأثیر خواهد گذاشت. بر بنیاد معلومات کمیسیون شکایات های انتخاباتی نصف از این شکایات بررسی شدند. بیشتر در گزارش ویدا برکی از کابل بشنوید.
کمیسیون شکایت انتخاباتی از افزایش میزان شکایت و تخطی های انتخاباتی ردیف اول خبر داده و گفته است که به همین دلیل مصممان تا تمامی صندوق ها و مراکز مرتبط به این تخطی ها قرنطین گردند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز چهارشنبه در یک نشست در کابل گفت که از میان شکایات رسمی و مستند تا حالا 892 مورد شکایات مطابق طرز العمل این کمیسیون در رده اول قرار گرفته است. آقای محسنی گفت احتمال دارد این شکایات پس از بررسی های کمیسیون نتایج انتخابات را متاثر سازد.
از سراسر افغانستان یعنی در ولایات 892 مورد شکایت نسبت به کاندیداهای شورای ولایتی، ریاست جمهوری، کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته که در کاتگوری الف قرار داشت. ما مواردی که در کاتگوری الف قرار داشت تصمیم گرفتیم که صندوق ها، مراکز و محلات رای دهی به حالت قرنطین قرار بگیرند.
آقای محسنی افزود که تلاش ها به منظور تثبیت و قرنطین صندوق ها، مراکز و محلات که جزء 892 مورد شکایاتند از سوی آنان با جدیت ادامه دارد. و این میگوید که در تفاهم با کمیسیون مستقل انتخابات جهت رسیدگی و بازگشایی صندوق های قرنطین شده از سوی این کمیسیون هیئت تعیین خواهد شد. آقای محسنی گفت که روند بررسی صندوق‌های قرنطین شده در حضور نمایندگان رسانه‌ها، نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان نامزدان و احزاب سیاسی به گونه‌ای شفاف صورت خواهد گرفت. با آنکه مشارکت مردم در انتخابات 16 حمل در افغانستان خیلی چشمگیر بود، اما گزارش‌هایی را از انجام تقلب و تخطی‌های انتخاباتی نیز به همراه داشت. بر اساس گزارش‌ها پس از گذشت چند ساعت محدود از باز شدن مراکز و محلات رای‌دهی، اوراق رای‌دهی در شماره از این مراکز و محلات تمام شد. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که ممکن در بعضی محلات صندوق ها از قبل پر شده باشند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون میگوید بر اساس گزارش هایی که از سوی نهادهای جامعه مدنی در مورد تقلبات و تخطی های انتخاباتی دریافت کردند، فهرست جدیدی را تهیه و در اختیار کمیسیون انتخابات قرار دادند. آقای محسنی گفت که این فهرست بر اساس یافته های مؤسسات انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بنیاد انتخابات شفاف و آزاد و همچنان مرکز هماهنگی جامعه مدنی ترتیب شده است.
امروز لیستی را به کمیسیون مستقل انتخابات روان کردیم که شامل 516 موردی است که از راپور ایس نهاد بین المللی و همچنین گزارش هایی که ما در مرکز داشتیم و با این متفاوت بود به کمیسیون مستقل انتخابات روان کردیم که باید جزء موارد قرنطین قرار بگیره.
انتشار گزارش های مربوط به تقلبات انتخاباتی با انتقاد مردم و عکس العمل تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری نیز رو بروشته است. اما مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند نحوه رسیدگی به این شکایات فقط بر اساس اسناد و شواهد موثق صورت خواهد گرفت.
شنیدید که کمیسیون شکایات های انتخاباتی افغانستان تصمیم گرفته تا صندوق های مرتبط با شکایات دسته اول را قرنطین نماید. به گفته این کمیسیون 892 مورد از شکایاتی که به دست آورده در دسته اول قرار دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در برنامه های امروز از رادیو آزادی شنیدید که مریم کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان دیروز در اثر تیراندازی در کابل زخمی شد. حالا وزارت داخلی افغانستان میگوید فردی که بر مریم کوفی عضو ولسی جرگه تیراندازی کرده یک سرباز امنیتی بوده و بازداشت گردیده است. به اساس این اعلامیه خانم کوفی شب گذشته در منطقه شهرک آریا در کابل پس از یک مشاجره لفظی با یک سرباز امنیتی مورد تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد. بیشتر در گزارش جوبین احمدی از کابل بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان گفته است مریم کوفی نماینده ولایت تخار در ولسی جرگه افغانستان از سوی یک سرباز امنیتی مورد هدف قرار گرفت و زخمی شد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است این رویداد پس از یک مشاجره لفظی میان سرباز امنیتی و خانم کوفی اتفاق افتاد. این رویداد ناوقت سه‌شنبه شب در منطقه شهر کاریا در شهر کابل رخ داده است. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان گفته شده که پلیس عامل این قضیه را بازداشت نموده است، اما در مورد چگونگی علت این رویداد و هویت این سرباز جزئیات دادن نشده است. از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان هم حمله بالای مریم کوفی را محکوم می کند. عرفان العارفان منشی دومین جرگه در صحبت با رادیو زدی گفت ارگان های امنیتی باید به نماینده های مردم احترام قائل شوند. وی گفت در غیر آن این گونه حملات تنش ها میان قوای اجرایه و قوای مقننه حکومت افغانستان را دامن می زند.
این حادثه را که شب گذشته رخ داد با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. به نظر من این یک عمل سوء تفاهم نبوده است. حکومت باید این موضوع را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مجرمین را به چنگ قانون بسپارد. اگر چنین شود در آینده فکر نمیکنم که شاهد این حوادث باشیم. اگر حکومت این موضوع را جدی نگیرد در آینده تاثیرات منفی خواهد داشت.
با گفته آقای عرفان حالا وضعیت صحی خانم کوفی خوب است و قابل نگرانی نیست. بر اساس معلومات قمندانی امنی کابل این حمله ساعت 9 سه‌شنبه شب بالای خانم کوفی صورت گرفته که پس از آن به شفاخانه منتقل شده است. حمله بالای خانم کوفی در حال صورت می‌گیرد که در اوایل روز سه‌شنبه احمد شاه وعید معین وزارت فواید عامه افغانستان نیز از سوی افراد نامعلوم اختطاف شد. جنرال ظاهر ظاهر قمندان امنی کابل بر رادیو زدی گفت تحقیقات پلیس و ریاست امنیت ملی به شدت در خصوص قضیه آقای وحید جریان دارد. وی گفت که تاکنون دلیل اصلی اختطاف آقای وحید روشن نشده، اما با گفته وی امکان دارد این اختطاف به خاطر مسئولیت های وظیفوی یا خصومت های شخصی و یا مسائل پولی بوده باشد. جنرال ظاهر گفت که احمد شاه وحید محافظ امنیتی نداشت و باید قبل از این درخواست داشتن محافظ امنیتی را از ارگانهای امنیتی میکرد.
بادیگارد او از ما خواسته بودند و طبیعتاً باید کسی که وحید بشه از باید محافظ داشته باشه که سر و کارشان کرده قرارداد و پروژه و دیگه پا بود که بخاطر پول بیشتر گپا صورت بگیره. اگه یک قرارداد از یک نفر بگیری بیرون به او ضرر میرسد. او بخاطر از اینکه برش ضرر نرسانه حتی هر کس که سر راهش بیایه او را از راه خود بیبرداند.
با گفته آقای ظاهر این اولین مورد اختطاف مقامات بلند رتبه دولتی با آغاز سال روان در افغانستان است. گفته می شود تا حالا از سرنوشت انجینیر احمد شاه وعید اطلاع در دست نیست. اختطاف معین وزارت فواید عامه افغانستان و تیراندازی بالای یکی از اعضای ولسی جرگه در جریان 24 ساعت رخ داده است.
جوبین احمدی از کابل گزارش می داد. شنیدید که وزارت داخلی افغانستان می گوید فردی که بر مریم کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان در کابل تیر اندازی کرده یک مامور امنیتی بوده است. این وزارت با پخش اعلامیه گفته که این فرد بازداشت گردیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:19 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. مطالب و موضوعات خبری ما را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست آزادی رادیو.com یا .org. دهقانان ولایت فاریاب از حکومت گله و شکایت دارند. آنان میگویند حکومت برایشان وعده داده بود که در بدل دست کشیدن از کشت کوکنار کمکشان میکند، اما به گفتین دهقانان حکومت به وعدهش عمل نکرده است. حکومت چی میگوید؟ آیا واقعا به دهقانان فاریاب توجه نشده است؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش مفصل رحمت الله رها و ژکور احمدی بشنوید.
گفتاد بر ما شو تراکتور میتیم، تخم بذری میتیم، کوزی کیمیایی میتیم.
این مرد 42 ساله دوست محمد نام دارد. او در ولایت فاریاب دهقان است. دوست محمد از حکومت سخت گله و شکایت دارد. او میگوید حکومت به دهقانان وعده داده بود که در بدل دست کشیدن از کشت کوکنار کمکشان میکند، اما به گفته دوست محمد حکومت به وعده‌اش عمل نکرده است.
زندگی ما بسیار خراب است. ما 8 نفر نانخور داریم. دهقانم اگر بارش بارندگی شو یک ذره دیقانی ما میشه، اگر نشو هم خوش شده میره. نمیتونه هیچ کمک بر ما دولت نکدم، نمیکنم دولت بر ما.
دیقانان فاریاب حدود 7 سال پیش از کشت کوکنار دست کشیدند. فضل احمد یکی دیگر از دیقانان فاریاب است. او میگوید که پس از توقف کشت کوکنار زندگیش خراب شده است. فضل احمد مثل دوست محمد از حکومت شکایت دارد.
هیچ کمک در مقابل که کوکنار کشت نشوه صورت نگرفته، هیچ کمک صورت نگرفته با ما. وضعیت دهقان وخیم است، وضعیتش خوب نیست، وضعیتش بسیار پایان است. اینا در جوای شخصی مصرف شده است. هر کس که گرفته فقط خودش مصرف کرده به دهقان، هیچ کمک نشده، از این طریقا هیچ کمک در دهقان صورت نگرفته.
برخی از دهقانان فاریاب میگویند که وضعیت خراب اقتصادی تعدادی از آنان را مجبور ساخته تا تمام مواشیشان را به فروش برسانند. یکی از این دهقانان که عیسی نام دارد در صحبت با آزادی گفت که بی‌توجهی حکومت نسبت به آنان سبب شده تا مواشیشان را بفروشند.
تو بازار رسولی لاولاش فعلا ولی اکثر کارگندم 320 کم 300 270 280 خریده میشه. این ولی فعلا هم گیلای مردم یا یک بوز شیری مردم یا مادگوی شیری مردم هم فروخته میشه و باز هم گندم خریده میشه. با زراعت میشه بسیار هم یک مشکلی.
مقام های افغان در گذشته ها چندین بار اعلام کرده بودند که در صورت دست کشیدن دهقانان است کشت کوکنار با آنان کمک میکند. آیا واقعا حکومت افغانستان مطابق وعدهش با دهقانان فاریاب عمل کرده است؟ اسدالله بهار رئیس زراعت فاریاب میگوید با دهقانانی که واقعا متعهد به کشت نکردن کوکنار بودند کمک صورت گرفته است. او با اشاره به گله و شکایت دهقانان فاریاب از حکومت چنین گفت:
من فکر میکنم که بی‌انصافی خود باشه که این حرفا میزنم. ما امسال در حدود 408 متریک تن گندم اصلاح شده بدری، 45 متریک تن کود کیمیاوی یوریا و دی ای پی یا دایامونیوم فسفیت به 15726 نفر توزیع کرده بودیم که در طرز عمل از او چنین آمده بود که کسایی که تعهد داشته باشند در عدم کشت کوکنار برای اونا توزیع میشد.
رئیس مبارزه با مواد مخدر فاریاب میگوید که در جریان حدود 7 سال اخیر در فاریاب اصلا کوکنار کشت نشده است. محمد اسحاق شمسی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در بدل صفر شدن کشت کوکنار در فاریاب میلیون ها دلار در این ولایت مصرف شده است.
در بدل صفر شدن کوکنار به مردم زحمتکش ولایت فاریاب از طرف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از برنامه تقدیر از اجرات خوب مبلغ بیشتر از 6 میلیون دلار آمریکایی به فاریاب کمک شده. البته این پیسه ها در هر سال 1 میلیون دلار آمریکایی به مردم فاریاب داده شده که بعضی از پروژه های عامل منفعه گرفته شده.
این میلیون ها دلار در کجا مصرف شده است؟ سوالی است که دهقانان فاریاب میپرسند. آقای شمسی پاسخ داده میگوید:
در ولسوالی اندخوی، در ولسوالی شیرین‌تگاب، قیصار، المار، در اینجا کلینیک های صحی در سالیان گذشته البته اعمار شده و به بهره برداری گذاشته شده. همین قسم در سالهای گذشته برنامه های عامل منفی دیگی هم گرفته شده که مثلا پارک شهرداری بود که تقریبا به مبلغ 1 میلیون دلار آمریکایی و میگونه پانزه ادبیات در پانتون فاریاب هم اعمار شده. در ولسوالی بلچراغ کلینیک صحی در اونجا در حال ایمار هست.
اما منتقدان میگویند که با استفاده از این میلیون ها دلار کار بنیادی به هدف بهبود وضعیت زندگی دهقانان فاریاب نشده است. غلام جیلانی کویستانی رئیس شورای انکشافی ولسوالی کویستان فاریاب میگوید وضعیت اقتصادی دهاقین به حدی خراب است که از ناچاری زمین مواشی و حتی فرزندان خود را میفروشند.
پیسه‌ای که به خاطر تغییر زندگی دهقان باید مصرف می شود بود در زندگی دیخون مستقیمم تأثیر مثبت میگذاشت، در جای مصرف شده که 99% 0.01% برای دیخون مفید نیست و بعد در زندگی دیخون هیچ تغییر رونما نشده. اولاد خدا میفروشم، امروز میگن که دختر فروشی از فقر است، یا گوی خدا میفروشه، زمین خدا حتی میفروشه، به خاطر اینکه اونمو کفش و کالای فرزندای خدا آماده کرده بودن.
ریاست زراعت فاریاب میکوشد تا زعفران جاگوزین کوکنار شود. این ریاست میگوید که در حال حاضر حدود 200 هزار دهقان در فاریاب بسر میبرند. همچنان بیش از 380 هزار هکتار زمین زراعتی در این ولایت وجود دارد. مقام های فاریاب گفتند که در این زمین ها در گذشته به طور گسترده کوکنار کشت میشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که کدام مطالب و موضوعات در روزنامه های چاپ امروز کابل نشر شدن. سحر لیوال را همراهی کنید.
ناپدید شدن آقاجان معتصم یک مقام پیشین گروه طالبان و اظهارات سفیر امریکا در خصوص این که توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن با رئیس جمهور آینده افغانستان امضا خواهد شد از مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابلند. روزنامه دولتی نیز عنوان سرمقالش را چنین نوشته است: هیچ نوع تلاش مانع تامین سال در کشور نخواهد شد. روزنامه نوشته است: مانع در برابر سال طالبان نه، بلکه کسانی هستند که از آنان به سطح منطقه حمایت می کنند. روزنامه نوشته است: طالبان به اشاره بیگانه ها تیشه به ریشه مردم خود می زنند. روزنامه انصار به سخنان شماره از سناتوران اشاره کرده که گفتند نظربند شدن آقاجان معتصم یک بازی خطرناک استخباراتی در برابر افغانستان است. در ادامه آمده است که سناتوران افغان از حکومت خواستند که این موضوع را به گونه جدی بررسی کرده و آقاجان معتصم را به افغانستان بیاورد. روزنامه به نقل از فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه نوشته است: هر کسی که برای پروسه صلح افغانستان کار میکند به نحو کشته میشود. در ادامه به نقل از مسلمیار گفته شده که ناپدید شدن آقاجان معتصم برای آنان قابل قبول نیست. روزنامه سروش ملت با عنوان درشت در صفحه اولش نوشته است: تلاش ها برای ناکامی پروسه صلح. روزنامه در این مطلب نوشته است که تاکنون حکومت افغانستان در مورد سرنوشت آقاجان معتصم اطلاعی ندارد و گفته می شود که این شخص به اشاره استخبارات پاکستان تحت نظارت گرفته شده است. سروش ملت نوشته است: آقاجان معتصم یک وسیله بزرگ تماس میان طالبان و حکومت افغانستان بود. روزنامه اطلاعات در مطلب نوشته است که امریکا آمادگی نشان داده که توافقنامه امنیتی را با جانشین رئیس جمهور کرزی امضا خواهد کرد.
در حالی که اوکراین عملیات بر ضد جدایی طلبان طرفدار روسیه را در شرق اوکراین برانداخته است، از ورود وسایل زرهدار با بیرق‌های روسیه به شرق اوکراین خبر داده می شود. فشرده یک گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره مقیم نایب پیشکش می کند.
وسایل زرهدار که بیرق روسیه را حمل می کردن امروز وارد شرق اوکراین شدند. این وسایل از شهر کراماتورسک گذشته داخل شهر سلویانسک گردیدند. دهاتن افراد مسلک خود را با بیرق روسیه پیچانده بودند در بالای این وسایط زرهدار دیده می شدند. همزمان با این جدایی طلبان امروز به ادارات دولتی در شهر دونسک هجوم بردند. سخنگوی شورای شهر دونسک گفت حدود 20 تن مسلک کنترل ساختمان اداره محلی شهر را به دست گرفتند. یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اعتراض کنندگان که با ماشیندار و سلام مجهزن داخل دفتر شاروالی شهر شده و خواستار امپورسی در مورد تغییر اوکراین به یک کشور فدرالی شدند که دارای صلاحیت های محلی بیشتر باشد. جدایی طلبان اوکراین همچنان به اشغال ساختمان های دولتی در 8 شهر شرقی این کشور ادامه می دهند. در این حال صدر اعظم اوکراین روسیه را با صدور تروریسم به اوکراین متهم کرده است. نیروهای امنیتی اوکراین دیروز عملیات را به نام ضد تروریسم در شهرهای شرقی اوکراین برا انداختن و یک پایگاه نظامی کوچک را در شهر کراماتورسک دوباره تصرف کردند. اما امروز نشانه از حضور نیروهای امنیتی اوکراین در سلویانسک به نظر نمی رسد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اوکراین در آستانه یک جنگ بزرگ داخلی قرار دارد. روسیه اتهامات از سوی اوکراین و کشورهای غربی را رد کرده که گویا مسکو نارامی های اوکراین را سازماندهی می کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت او در اجلاس به اشتراک مقامات اوکراین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا که قرار است فردا در ژنو برگزار شود اشتراک خواهد کرد. سرگی لاوروف گفت موضوع اساسی آجندای اجلاس باید اصلاحات سیاسی در قانون اساسی اوکراین باشد که برای روسی زبانان این کشور در مناطقشان قدرت بیشتر می دهد. اما سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد گفته است که موضوع فدرالی شدن اوکراین جز آجندای اجلاس روز پنجشنبه نخواهد بود. یوری کلومنکو دیروز در یک نشست خبری در شهر ژنو درباره گفتگوهای چهار جانبه فردا درباره اوکراین گفت: اوکراین در جریان این اجلاس روی مسائل مانند موضوعات داخلی این کشور بحث نخواهد کرد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. برنامه حاضر از رادیو آزادی ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر شد. حالا هم امید مرزبان با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت امور داخله افغانستان میگوید مریم کوفی عضو ولسی جرگه در اثر فیر مرمی یک سرباز افغان زخمی شده است. در یک اعلامیه این وزارت آمده است که این رویداد پس از مشاجره لفظی میان خانم کوفی و نیروهای امنیتی صورت گرفته است. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان، نهادهای چون آیساف، اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان و وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها را ضعیفترین نهادها در امر مبارزه با فساد اداری خوانده است. یک مقام ایرانی میگوید تهران در مذاکرات هسته‌ای با 6 قدرت جهان بالای موضوع راکت های بالستیکش گفتگو نخواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید دیدار چهار جانبه‌ای که قرار است فردا در مورد اوکراین برگزار شود هنوز هم شامل آجنده است. و مقامات در کره جنوبی گفتند پس از غرق شدن یک کشتی در آب‌های جنوب غربی این کشور 300 نفر تا حال مفقودند.
از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم از رادیو آزادی تشکر. اکنون هم برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست یکی پی دیگر نشر می‌شوند.
من نوایسته دارم، نه زور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من دو پسنم
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. موضوع برنامه این هفته ما را اختصاص دادیم به مشکل یکی از هنرمندان سابق اداره رادیو تلویزیون ملی افغانستان که از وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت دارد. این هنرمند جمعگل خوشخوی است که به گفته خودش بیش از 40 سال در عرصه هنر موسیقی کار کرده و میگوید از 2 سال به این طرف از معاش تشویقی که برای هنرمندان سابق اداره پرداخت میشود محروم است. این هنرمند به گفته خودش از چشم نابینا است و در وضعیت خراب اقتصادی در خانه های کرایه زندگی میکند. بیایید مشکلات این هنرمند را از زبان خود وی بشنویم.
اسم ما جمعگل خوشخوی، سابق هنرمند رادیو تلویزیونی ملی.
مشکل اساسی شما چی است؟ بفرمایید.
مشکل اساسی ما عبارت از است که ما شنیدم که برای کل هنرمندای سابقه تا روز مرگ کسی که تقاعد شده تا که اونا فوت میکنه برایشان معنا 10,000 افغانی معاش پرداخته میشه، ولی امرای ما بی انصافی شده، در این امتیاز ما را نگرفتن.
این امتیاز از کدام سال هنرمندا برشان داده میشه؟
این امتیاز از 2 سال به این طرف برای هنرمندان داده شده که تقاعدی را یک جای نگیرن و تا وقتی که اینا زنده باشن بعد امید آزار افغانی معاش نداشته باشن. دمای حمل یعنی در اول نوروز اینجا یک پروگرام نشر شد در تلویزیون ملی که همه هنرمندایی که سابقه تقاعد کرده بودن برای اینا معاش پرداختن. بسیار زیاد امید جان خود برای ما کم معلوم شد.
در مجموع شما اطلاع دارین که کدام هنرمندا در جمع کسایی بودن که از این امتیاز برخوردار شوند؟
بله، از این هنرمندا عبارت از استاد گلزمان، محترم بیلتون، محترم سلام لوگری، محترم عبدالحمید قنداری و محترم عجیس محمد انیف جان و دیگران بسیار هنرمنده هستن که مال نمایشان، ولی در اینجا بعد هنرمنده ای را آوردن که اینا که 1 سال هم به رادیو قرارداد نداشتن، ولی ما بیچاره نابینا گریش خود در این کار سفید کردم. بر علاوه نات های شریف که از آل هم کار گرفته میشه نشد میشه، ما آهنگای بسیار متنوع خواندیم.
خودت میخوای که کدام امتیاز برات داده شود؟
ما میخوایم که تقاعد ما را بده. باز دلم اگه میخواستم به طور بالمقدم کاری میکنم، اگه دلم نمیخواست هیچ کار نمیکنم.
چی فکر میکنن چرا تقاعد شما را اجرا نکردن؟
این سوال شناخت نداشتم، من نابینا بودم.
تصمیم از طرف خود رادیو تلویزیون ملی افغانستان گرفته شده یا از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ؟
تصمیم از طرف خود جناب حامد خان کرزی رئیس صاحب جمهور ما و جناب رحیم وزیر صاحب اطلاعات کلتور اینمی امتیاز برای هنرمندا دادن.
شما چند سال در رشته هنر فعالیت کردین؟ در مجموع چه تعداد آهنگ را شما در آرشیف رادیو و تلویزیون افغانستان دارین؟
در مجموع ما 25 آهنگ با تلویزیون افغانستان دارم و در حدود 200 آهنگ در آرشیف رادیو دارم. تقاوت ما اجرا شوه صاحب و ما هم نابینا هستم و 40 سال تقریبا ما زحمت کشیدیم. از سال 53 شما حساب کنین، آل 93 است ما زحمت کشیدیم، کار کردیم. چرا ما از امتیاز ما مستثنا هستم، برخوردار نیست؟
خواهی مشکل شما را میخواین که ما با کدام مرجع با در میان بگذاریم؟ با وزارت اطلاعات و فرهنگ در تماس شویم و مشکل شما را با اونا در جریان بگذاریم یا با رادیو تلویزیون ملی؟ اصلا مرجع اساسی را کجا میدانین شما؟
ما فکر میکنیم اصلا مرجع اساسی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ است.
ما مشکل آقای جمعگل خوشخوی را با جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشتیم. آقای نورانی در پاسخ به مشکل این هنرمند سابقه دار چنین میگوید:
گلی هنرمند ما آقای جمعگل خوشخوی روی چشم، ولی باید به اطلاع شما برسانم که ایداد هموطنهای ما که آدم های مشهور هم بودند در تمام هسته ها به رحمت حق رسیدند و بعضی از اینا در کابل زندگی میکنند، بعضی در ولایات زندگی میکنند و برخی هم خارج کشور زندگی میکنند که یک ایسایی دقیق و یک شناسایی دقیق وجود ندارد. این ابتکار دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات فرهنگ بود که بعد از این که یک تعداد از اینمی استادای قدیمی ما می آمدن و می رفتن به وزارت، مثل آقای گلزمان، مثلا امانی، بیلتون و دیگه استادا، متوجه شد وزیر اطلاعات فرهنگ که بسیاری از جا در تنگ دستی و اسرت به سر می برن. حالا ببینین امی هنرمند خوش‌صدای ما بیلتون یک متری خود دیده نمیتونه، دیر خود از دست داده. یا مثلا امانی گپ زده نمیتونه، با اشاره صحبت میکنه و همین رقم ماشینه یک شما ببینین او جوانی شادتان میه و او نواختن زیبایش و اینا.
بله آقای خوشخوی هم میگن کنه از چشم نابینا هستن،
خبر داریم او رو، خبر داریم اونا از اون جوانی از چشم نابینا بودن، ولی در اون نابینایی خود دلها بر دلها سرور بخشیدن با آواز گیرای خود اینا. من فکر میکنم که این گناه وزارت اطلاعات فرهنگ نیست که از اونا غافل موندن. یعنی ما چی وزارت اطلاعات فرهنگ یا وزیر اطلاعات فرهنگ چی مجبوریت داره که مثلا یک هنرمند سابقه داره قدر بکنه یا 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر قدر بکنه، یک چند نفر دیگر به اصطلاح از قلم بندازه یا اینا. وظیفه اونمو استادای سابقه دار بود که میگفتن که مثلا جمعگل خوشخوی هم از اینجا. من فکر میکنم که مثل آقای خوشخوی شاید چند هنرمند دیگه ما هم باشه که از این مسئله آگاهی ندارن، در ولایات باشن اینا، اینا را نه خودشان مراجعه کردن و نه کسی دیگه از همقطارانشان، اونایی که یک جای با او نواخته با اونا خوانده، اینمی آگاهی نداشتن. ما برای آقای خوشخوی میگم که برادر هیچ گونه واسطه و وسیله و اینا هیچ مطرح نیست. مثلا قصدی خدای نخواسته یا مثلا کم زدن اونا نبوده.
همین امتیازی که برای اینمی هنرمندا پرداخته میشه یا از کدام سال آغاز شده؟ آقای خوشخوی میگه که 2 سال میشه که امتیاز هنرمندا میگیرن و ما دمی 2 سال نتونستیم که از امتیاز مستفید شیم.
2 سال خوب به هیچ صورت نمیشه و این معاش تقاعدی هم نیست، یک معاش ایزازی مادام العمر است. یعنی تا وقتی که حیات دارن 6 ماه پیش شروع شد. خوشخوی بگوین که نه 2 سال ترا نمیشه، بسیار که شوه 6 ماه.
آقای خوشخوی یک گلگی را داره که میگه هنرمندایی که 1 سال یک و نیم سال میشه آهنگ میخوانن اونا از امتیاز مستفید شدن، اما ما از امتیاز محروم ماندیم. شما به اساس کدام فهرست هنرمندای سابقه دار در نظر نگرفتین؟
ببینین من یک بخش ادعای آقای خوشخوی رد میکنم که گفتن کسایی که 1 سال 1.5 سال پیش. حال براتون بگویم که بستت ها هنرمند جوانی ناست که از 3 سال 4 سال به این طرف آواز میخونن یا نوازندگی میکنن، اینا هیچ شامل از دی لست نیستن. یعنی امیال یک هنرمند جوان ما که او عواید هم داره، مثلا یک جای کار میکنه، در آرشتی ها شرکت میکنه، توانایی جسمی فوق العاده خوب داره، اینا شامل از این لست نیستن. در این لست شامل از کسانی که مثلا از 40 سال پیش و 50 سال پیش، حداقل از 30 سال پیش یا حداقلش از 25 سال پیش اون نمایی کردن.
یکی از دلایلش همی بوده که یعنی مراجعه از اونا به وزارت کمتر بوده و اینا از لست باز ماندن.
دقیقا نمیتونه اینو ما براتون به عنوان یک کارمند رهبری وزارت اطلاعات فرهنگ میگم که به طور مثال امانی را که هیچ گپ زده نمیتونه. بارها دیدیم که در رای زینا با وزیر مقابل شده، وزیر اطلاعات فرهنگ نوازشش کرده، رویش بوسیده، آمدن همی جمعای معین فرهنگی دیدن که دوستای خود در بسیاری مجالس ما در شورای عالی هنر آقای گلزمان همیشه در تماس است که ما در محافل بوده، اینا بعضشان با رادیو تلویزیون در تماس بودن، باز رهبری رادیو تلویزیون هم در باره از اینا چیزایی گفته. یا فرض میکنیم یک مصاحبهشان از تلویزیون ملی نشر شده و ما آگاه شدیم که این به طور مثال فلان هنرمند ما که 50 سال پیش هارمونیم نواخت یا بهترین رباب نواز ما بود، شکر زنده است، حتما ما پشت از او گشتیم.
نورانی سویانی شما میگن که هر زمانی که اینا مراجعه بکنن و مشکل از اینام رسیدگی میشه و از امتیاز که دیگه هنرمندا برخوردار هستن، ای آقای خوشخوی هم از امتیاز برخوردار میشه، همی مسئله است؟
بدون شک برای شیطمینان بتین مراجعه بکنن، ما خوش میشیم بعد از سالهای زیاد اونا را ببینیم و صحبت کنیم امرایشان. شیطمینان بتین بگویم که مثل دیگه هنرمندای نازنین ما که به سن کولت رسیدن و خصوصا که بیمار هستن، شما هم بر ما عزیز هستید و ما منتظر شما هستیم.
این بود موضوع برنامه کنونی ما که شنیدید. شما هم اگر با کدام ارگان دولتی و غیر دولتی و یا در محلتان کدام مشکل دارید، ما در تماس شده و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما است 0782-200-813. تکرار شماره 0782-200-813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، در این برنامه حقیقت چیست با عبدالجلیل جمرانی، رئیس اداره پترولیم وزارت معادن و پترولیم، در رابطه به وضعیت سرمایه گذاری در راستای استخراج معادن نفت و گاز افغانستان صحبت میکنیم. اول تشکر از شما که به ما وقت دارین.
تشکر.
مردم میخواین بدانن که همکنون چه تعداد از پروژه های مهم را که میتونن در جهت کاهش فقر در افغانستان مؤثر باشن زیر کار دارین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار زیاد تشکر از آمدنتان. قاره ای که زیر دست است، ما یک قرارداد کده چینایا داریم که به نام مدریا است. این در ساحه مدریا تقریبا ما 12 بلاک داشتیم. ساحه مدریا بسیار کلان است، از این صرف 3 بلاک ما برای چینایا دادیم و ساحه مدریا از جوزجان شروع میشه تا هرات یک اوزه است. تقریبا 18% امودریا اوزه امودریا در افغانستان است و دیگه در ترکمنستان است. و یک قرارداد دیگه که در اماراتیا داریم که به نام صندوقلیس که هم نزدیکی جوزجان است، بین جوزجان و مزار شریف است.
در رابطه چی است؟ تیل یا گاز؟
نفت و گاز است اردویش. اینا کارای اکتشاف اول پیش میبرن، باز وقتی که ذخیره تثبیت شوه باز کارای استخراجی را شروع میکنن. تقریبا 4 تا 5 سال میگیره که اینا ذخیره را تثبیت کنه، بعد از او بخیر کارای استخراجی.
یعنی دو پروژه زیر کار است.
یک دیگه پروژه هم داریم به نام قد ترکا، ترکش پترولیم مزار شریف. اصل می پروژه اماراتیا و ترکیا اینا یک کنسورشم بودن، یک کمپانی بود که اومد دیر امضا کرد. غزنفر گروپ از افغانا کدشان شریک هستن، اونا 20% دیسه هم دارن و اونا هم کارهای اکتشافی را بخیر. ما پار سال 3-4 ماه 5 ماه پیش همی قرارداد امضا کردیم، اینا هم کارهای خود شروع کرده، بخیر بسیار بزودی در منطقه میره و کار خود شروع.
تشکر میکنم. قرارداد استخراج نفت و گاز از حوزه آمودریا در سال 1390 با یک شرکت چینایی امضا شد. از او زمان تا حالا چه کارهای در این زمینه صورت گرفته؟
از اون زمان تا حالا اینا تقریبا 60 میلیون دلار را در اوجا مصرف کرده و سایزمیک که زمین لرزه میته، بعد از اون باز ما میفهمیم که در اوجا نفت و گاز است یا نیست، احتمال نفت و گاز است. او کارها را پیش برده. چاه ها را که ما داشتیم، چاه ها بسیار خراب شده بود، از او استخراج شده نمیتونست، باز ما چاه ها را ترمیم کرده، بسیار پر شده و تا حالی ما مصروف ازی بودیم که این چاه ها را ترمیم کنیم و دیگه معلومات به دست بیاریم و بعد ازی بخیر استخراجم شروع شده. یک چند ماه میشه که استخراج نفت شروع شده و میخواهیم که یک مارکت برشان پیدا کنیم، چرا که در نفت و گاز مهمترین چیزی که در نفت و گاز است مارکت نفت و گاز است. شما شاید نفت یا نفت خصوصی است ترک یا در کدام چیز برده میتونید، گاز اگر شما تثبیت کنید مثلا قطر 20
سال، یعنی شما میگین به خارج از کشور باید بازار بیافتید؟
داخل از کشور و خارج از کشور. داخل کشور اگر ما تصفیه خانه را نداشته باشیم هیچ بازار ما هیچ کس از نفت استفاده کرده نمیتونه، به همون خاطر باید داخل افغانستان تصفیه خانه جور شود که کارایش جریان داره و او کارا که خلاص شد و بعد از او بازار چکه، اگر استخراج ما از او کده زیاد باشه باز با هم باید به خارج کشور
چرا بود. کارگرای چینایی کاری پروژه را چند قبل ناتمام گذاشته و رفتن به کشور خود؟
چینایا یک مشکل داشتن، اینا یک قرارداد کردن که میخواستن که امی تیل به ازبکستان ببره، در اوجه تصفیه شوه و پس در افغانستان بیاره.
خلاف توافقی که شما با اونا
نه 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 خلاف توافق ما نبود،
در اون موافقتنامه‌ای که شما با اونا امضا کرده بودین همینطور یک چیز
بله،
ما
خب مخالفت نکردیم. دولت بسیار زیاد کوشش کرد که ازبکستان هیئت خود به ازبکستان روان کند، هیئت خود به ترکمنستان روان کند، چرا که امی تیل که ما در مدریا داریم تیل بسیار غلیظ است، سلفر بسیار زیاد داره و این یک تصفیه خانه مجهز کار داره که در تصفیه خانه مجهز زی تصفیه شود. مگر مشکل ما همی است که ما در افغانستان تصفیه خانه مجهز نداریم. کسی که در اینجا چیز جور کرده به نام تاپینگ پلانت یکان چیزها را جور کرده که او این تیل خوب صحیح تصفیه کرده نمیتونست، به همون خاطر ما زیادتر کوشش کردیم که این را صادر کنیم به ازبکستان در اونجا تصفیه شد و پس بیاید، چون که اینا 3-4 سال وقت داره که در اون وقت همی مطالعات تکنیکی خود خلاص کنه که بعد از او بازی اینا باید تصفیه خانه را داخل افغانستان بسازد. خب به همون خاطر زیاد ما کوشش کردیم که ایره به ازبکستان صادر کنیم، به ترکمنستان. ترکمنستان خوبیخی برای ما جواب داد که ما تیلتان را تصفیه کرده نمیتونیم، ما از خود استخراج داریم و چی داریم و باید ما ایره تیل خود را تصفیه کنیم و ازبکستان هم کدام جواب برای ما نداد. وزارت خارجه بسیار زیاد کوشش کرد، وزارت تجارت ما بسیار زیاد کوشش کرد.
باز چینایی چرا ترک کردن؟
باز چینایی چرا که اینا فروش نداشتن و در اون منطقه اینا چی نمیتونستن که در اون وقت فروشات کنن، با مو خاطر اینا ترک نکرده بودن، نفرای خود پس روان کرده بود، چون که نفرایش اگر اینجا باشه زیادتر مصرف سرشان می، مصارفش بسیار زیاد میشه، با مو خاطر اینا اونا رو پس روان کرده که باز بعد از او باز استخراج که شروع شد. حالی اگر شما
کار استخراج شروع شده
بله حالی چند ماه میشه که کار استخراج شروع شده، اگر شما در سر پل برین امروز ما ممی نماینده وزارت معدن و پترولیم زنگ زدم که اکثر ده اینجا روان کردن که ما در وبسایت خود نشر کنیم که بخیر کار استخراج امو دریا شروع شد.
در کدام بخش کار جریان داره و روزانه چقدر است؟
در اوج گاز، در اوج دامی منطقه را که ما برای چنایا دادیم امی سی بلاک، در اوج گاز نیست. در دیگه ساحات امو دریا که پیش افغان گاز است، در اوج گاز است. مگر در این منطقه که ما برای چنایا دادیم یک سی بلاک است، بسیار یک منطقه خرد است و ایره ما برشان دادیم، دو جه صرف نفت تثبیت شده تا باله، گاز تثبیت نشده. خدا کنه که در آینده گازم تثبیت
شده. چقدر روزانه از اونجا استخراج میشه؟
300-400 تن مال استخراج شروع شده و آینده ما کوشش میکنیم که ای به هزارها تن برسه.
کجا میشه تیل کجا میره؟
ای در داخل افغانستان می چیزی که فابریکات تصفیه خانه خرد و ریزه را که ما داریم که اونا او رقم تصفیه کده نمیتونه، مثل که دیگر تصفیه خانه کلان چی کده میتونه، سر اونا میفروشیم یا یکان کمپانیای در داخل افغانستان که موضوع جور میکنه و می سرکا که جور میشه دو استفاده میشه سر اون نام میفروشیم.
وزارت معادن و پترولیم در سال گذشته با شرکت ترکی قرارداد استخراج گاز شبرغانه به امضا رساند. در وقت گفته شده بود که کار عملی پروژه در سال 2015 میلادی آغاز میشه.
بله.
در این بخش چه کارهایی صورت گرفته؟
کار عملی پروژه ترکارا که اینا 3-4 برنامه میکنن و تقریبا سر 3-4 دو تایش ترمیم میشه، یک 9 باید برنامه شوه و سر ازو تقریبا 37 میلیون دلار مصرف میشه که 30 میلیون دلارش حکومت امریکا کدی ما کمک کرده و 7 میلیون دلارش خود حکومت افغانستان برشان میده. 37 میلیون دلار کارایش شروع شده، چون که دو جزیات برف بود و هوا بسیار سرد بود، دمی چند ماه اینا نتانستن که همی ماشینالات خود بیاره، چون که برمی امی نفت و گاز بسیار چی داره، مثلا در اون منطقه ما نه سرک داریم نه چی داریم تا امی ذخیره که میریم باید اون سرک چور شوا. اینا آل کارهای سرک و ساختمانی و چیزها رو شروع کردن و از ترکیه هم اون ماشینالات روان شده که در ماه جون به خیر کار عملی چی شروع
میشه.
جون 2014 و در شاید در فروری یا مارچ 2015 این کار خلاص شوا و گاز برای مردم افغانستان برسه.
چه کار وقت میگیره تا به تمام مردم افغانستان گاز برسه؟
به تمام مردم افغانستان خب ما گاز رسانده نمیتونیم. مشکل ما همیست که ما پایپلاین ها در داخل افغانستان نداریم. در داخل افغانستان دو پایپ هست صرف که یک پایپ از شبرغان تا مزار رفته که او 89 کیلومتر است و از زمین ذخایر شبرغان گاز امیال میکشه و به فابریکه کود برق میده که یک پایپ همیست. یک پایپ او بود که روسا در وقتی که از ما و شما گاز می بردن اونا در وقت 10 سال از ما تقریبا 75 میلیارد متر مکعب گاز اونا بردن استخراج کردن. او پایپ با ما تو مانده در وجه دیگه. ما در افغانستان در کل افغانستان هیچ پایپ نداریم.
پس این کار کی باید بکنه؟ یک پایپ دوانی و انتقال گاز
وقتی که ذخیره تثبیت شود باز مشکل نیست. ما میتونیم که ارزیابی کنیم که آیا این پایپ جور کردن برای ما اقتصادی تمام میشه یا ما از این گاز در اینجا برق تولید کنیم و برق برای کل مردم افغانستان برسانیم.
در این مورد تا حالا تصمیم نگرفتیم؟
نه، تا که ذخیره تثبیت نشه ما هیچ تصمیم گرفتن نمیتونیم، چرا که باید ذخیره قیمت گاز معلوم شه با چقدر قیمت استخراج میشه، چه سلفر داره و این کل چیزها رو ما باید در نظر بگیریم. باز ما سرمایه‌گذار رو دعوت میکنیم که بیاد، ما می گاز داریم در این منطقه است، این ترکیباتش است، بیاین اگر شما سرمایه‌گذاری میکنین در اینجا فابریکه برق بسازین و برق خود سر برشنا بفروشین.
کار رسمی وقت در بخش استخراج گاز و تیل قسمی گفتین در بخش تیل آغاز شده، سالانه ما چقدر از این بخش میتونیم که آید به دست بیاریم؟
اگر ذخایر ما تثبیت شد و چه رقم که ما فکر میکنیم که انشالله ذخایر گزاف شاید داشته باشیم در داخل افغانستان صدها میلیون دلار.
شما فکر میکنین این تثبیت شده؟
نه، تا بال تثبیت نشده. خب مشکل ما همیست که بسیار زیاد سرمایه گذاری کار داره و اگر ما کل پیسه خود سری ازی مصرف کنیم شاید بر دیگه چیزها پیسه نمونه. به همون خاطر ما زیادتر همین کمپانی های چیز دعوت میکنیم، برشان میگم که 70% حکومت در این شریک باشه، 30% شما شریک باشین، بیاین همی سرمایه گذاری کنین، همی ذخایر تثبیت کنین که باز ذخایر که تثبیت شد باز ما میتونیم که همی گاز و نفت برای مردم افغانستان
آنچه که فعلا داریم چقدر میتونیم سالانه از این دو بخش؟
تقریبا 4 سال میشه که شروع شده سر همی ذخایر نفت و گاز. ما زیادتر کوشش میکنیم که زیادتر معلومات به دست بیاریم. ما تقریبا 76 میلیارد متر مکعب گاز در امو دریا تثبیت داریم و 80 میلیون بیلر تیل در همی 3 بلاک امو دریا تثبیت داریم. دیگه ما در افغانستان هیچ چیز تثبیت نیست تا باله. و اگر ما یک فابریکه مثلا 200 مگاوات فابریکه برق در اون منطقه بسازیم، تقریبا فابریکه برق 200 مگاوات 1.2 میلیون متر مکعب گاز در یک شب و روز کار داره که از او استفاده کنه که 200 مگاوات برق برای ما تولید کنه.
یه طور پلان هم داره؟
بله، هم تو یک پلان داریم که در ساحه جوزجان بخیر یک فابریکه برق میسازیم که بازم اون منطقه را کلش ما از این برق افغانستان مستقل
باید در مورد آیده که میخواست
در می چند سال که ما هیچ آید نداشتیم از نفت و گاز زیاد کدام آید نداشتیم
فقط
سال...
سرمایه گذاری کرده
فقط سرمایه گذاری شده پارسال ریاست ما که جور شد ما تقریبا 8.5 میلیون دلار آید داشتیم
در
یک سال و انشالله کوشش ما میست که به صدها میلیون دلار برسه
دیگه کدام معادن تیل و گاز در ولایت کشور داریم؟
ممی سرحد ترکمنستان و افغانستان کلش نفت و گاز داره و ای به نام امودریا یاد میشه که از جوزجان شروع میشه تا هرات یک دیگه حوزه بسیار خرد است که به نام تیرپول یاد میشه میکد ایران داریم همی حوزه را یک دیگهش به نام هلمند یاد میشه که یکی که پاکستان داریم دوجه زیادتر هم کدام مطالعات و چیز تخنیکی نشده تا باله چرا که ما در اون وقت روسا زیادتر کار در شمال افغانستان انجام داده و در این طرف در جنوب افغانستان هیچ کار نشده و
شما پلان داریم
که بله در آینده دولت پلان داره بخیر که در اون منطقه کار چیز شروع کنه و مطالعات تخنیکی خود شروع کنه یک دیگه حوزه به نام کتواز داریم که مکد پاکستان است که در منطقه پکتیا و پکتیکا و در این منطقه است مگر اون تا بال تثبیت نشده علائم نفت و گاز دوجه معلوم میشه مگر کنم کار عملی دوجه صورت نگرفته
تشکر حدود دو سال قبل وزیر سابق معدن و پترولیم وعده کرده بود که افغانستان در 4 سال آینده نیاز به استفاده از تیل بیرونی نخواهد داشت که 2 سال لازمی وعدهش گذشته فکر میکنین که تا 2 سال دیگه تمام نیازمندی مردم رفع خواهد شد
انشالله کوشش های ما میست یک کار که شما نو شروع میکنین در او همیشه مشکلات است جنجال ها است و همین مشکلات ما میال داریم بسیار زیاد چلنج ها داریم چلنج های امنیتی است چلنج های مثلا زیادتر تخنیکی است زیادتر چلنج ها داریم و باز هم ما همی تا شما ببینیم که 1.5-2 سال از اون پروژه تیر شده و استخراج تیل شروع شده در داخل افغانستان ما کوشش میکنیم مال ظرفیت داریم که 800 تن روزانه تولید کنیم مگر ما کوشش میکنیم که زیاد شوه
گفته میشه که یکی از موانع جدی بر سر راه استخراج معادن نفت و گاز و دیگر معادن این است که بعضی از کشورها نمیخواین که اتر یک چیز صورت بگیره در کشور شما چقدر با اتر مشکل روبرو شدین از طرف
ولا وقتی که مردم افغانستان بخواه هیچ کشور نمیتونه که مشکلات برای ما شما جور کنه
یعنی مردم خودشون شما چیز مشاهده کردین
تا بالی ما کدام چیز مشاهده نکردیم زیادتر درباره ازبکستانی گپ زده میشه مگر این زمینه
مشکلات امنیتی که گفتین هدفتون چی هست
مشکلات امنیتی زیادتر در اون منطقه مثلا یوان وقت می چند روز پیش 7 عسکر ما در اون منطقه شهید شدن
از طرف کی؟
این معلوم نیست که از طرف کی از طرف دشمن شهید شد
دشمن کی است
دشمن کاش که برای ما دشمن معلوم می بود که ما پشت دشمن می رفتیم میره از ارگانای امنیتی اگر شما پرسان کنین اونا برتان گفته میتونه خو هر کسی که دشمن است اونجا اگر داخلی است اگر خارجی است اینا
یعنی همین تهدیدا کار روند کار شما را کند میسازه
بالکل 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 بسیار بسیار جد چرا که
یعنی باز فکر نمیکنید که در عوضی کدام
شرکت خارجی
کشور خاصی قرار داشته باشه
نیسته بود ما گفته نمیتونیم چرا که وقتی که ثبوت در دست ما نباشه ما چیزی گفته نمیتونیم که آیا کدام شرکت کدام مملکت است یا نیست مگر مشکل ما میست که همی کل مردم ها که دوجه کار میکنن اونا میتونن که در دیگه جایی در جهان هم کار پیدا کنن همی چینایی ها که در اینجا بیای انجینیر های خود میاره دیگه مردم های خود میاره اونا میتونن که در دیگه جایی هم کار پیدا کنن محافظین همی پروژه را مین مانده بودن و 7 نفرشان شهید شدن این بسیار زیاد مشکلات برای ما جور میکنه که باز چینایام یک کم عقب نشینی میکنه که والا ما این کار پیش برده نمیتونیم چرا که این کار مثلا 3000 متر ای ساحه است متر مربع و ای ساحه را باید اینا کلشان چی کنه کلش مطالعه شوه در کل ساحه کار شوه در اینجا ماینا مانده
تامین امنیت شوه
بله تامین امنیت شوه ماین ماندن از وقت سابق او باید پاک شوه ماین پاکی شوه بسیار زیاد چلنج ها
نیروهای امنیتی هم کلشان با شما برای استخراج این معادن چگونه هست برای حفظ جان کارمندای کجا کار میکنن؟
الحمدلله تا بال اینا بسیار زیاد کوشش کردن، بسیار زیاد زحمت کشیدن. دو دشتا اگر برین دوجا پلیس ملی ما و اردوی ملی ما بسیار زیاد زحمت کشیدن که اوساها را پاک کردن.
یعنی سرنگاری و غفلت از سوی از اونا صورت نمیگیره؟
نه سر تا بال ما کدام مشکل ندیدیم.
نگرانی های وجود داره که معادن در برخی ساحات به طور غیر قانونی استخراج و به فروش میرسه. آیا در بخش استخراج گاز و تیل هم طور نگرانی شما دارین؟
خوشبختانه در ساحه نفت و گازی مردم این کار کده نمیتونه. این کار کدام بیل و کلنگ نیست که کس بیل و کلنگ بگیره و استخراج کنه. بلی ها در سنگای قیمتی و دیگه چیزها شاید مردم این کار کرده بتونه، مگر در نفت و گاز اینا هیچ وقت این کار کرده نمیتونه. ما هم یک ساحه داشتیم که دوجا چاها برمه شده، در یک وقت چند سال پیش از امی حکومت بسیار از او غلط استفاده شده بود، مگر حالی زیر چیزی حکومت است، زیر چتر حکومت است و الحمدلله کارا بسیار خوب پیش.
در خیر پیامتان به مردم میخوایم داشته باشم، چه زمان افغانستان در بخش گاز و تیل خودکفا خواهد شد؟
انشاءالله افغانستان ذخیرای نفت و گاز زیاد داره. ما باید زیاد زحمت بکشیم و همکاری مردم برای ما بسیار مهم است که اینا زیاد همکاری کنند. که ما یک خو اینا باید اولادای خود در انجینیری نفت و گاز و در جیولوژیستا جور کنند که ما باید زیادتر انجینیرها از خود داشته باشیم که در آینده انجینیرهای خود ما در این منطقه زیاد کار کنند. و یک انشاءالله کوشش ما میست که در آینده 8 سال و 10 سال ما مردم افغانستان از میآید نفت و گاز و از خود نفت و گاز مستفید بسازیم.
بسیار تشکر. برنامه ما در همین جا به پایان رسید. مهمان ما عبدالجلیل